ساعت 10 صبح به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آلمان و آمریکا در مورد شنود اطلاعاتی گفتگو میکنند. محمد مرسی به وزارت دفاع مصر منتقل شد. و محمود احمدی نژاد میگوید دولت را بدون هیچ بدهی تحویل خواهد داد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی منش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. کاخ سفید اعلام کرد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در موضوع شنود و ردیابی اطلاعاتی آمریکا از اتحادیه اروپا دیدار خواهند کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است رئیس جمهوری آمریکا به خانم مرکل اطمینان داده که نگرانی‌های همپیمانان اروپایی خود را جدی گرفته است. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز شنبه 8 تیر ماه نوشت که سازمان امنیت ملی آمریکا در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن وسایل شنود کار گذاشته و به کامپیوترهای دفتر این نمایندگی نفوذ کرده است. در پی انتشار این گزارش، اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را از آنچه به جاسوسی آمریکا از همپیمانان اروپایی توصیف شده نشان داد و از واشنگتن خواست در این مورد توضیح دهد. برخی کشورهای اروپایی میگویند چنانچه این اسناد درست باشد، روابط و مناسبات آنها با آمریکا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد محمد مرسی که پیش از این در یک مرکز نظامی نگهداری می‌شد به وزارت دفاع مصر منتقل شده است. قائد الحداد سخنگوی اخوان المسلمین گفته است که ماموران امنیتی مرسی را از تیم ریاست جمهوری وی در باشگاه گارد جمهوری جدا کرده و به وزارت دفاع منتقل کردند. در همین حال روزنامه الاهرام مصر نوشت که دستور بازداشت 300 عضو اخوان المسلمین صادر شده است. علاوه بر این نیروهای امنیتی مصر سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت، رشاد البیومی قائم مقام رهبر اخوان المسلمین و خیرت الشاطر از معاونان اخوان المسلمین را بازداشت کردند. محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرد تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده و بدون هیچ بدهی دولت را به رئیس جمهور بعدی تحویل خواهد داد. احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مدتی است در مسائل هسته‌ای ایران دخالتی ندارد گفت که تحریم‌ها شرایط سختی را برای ایران ایجاد کرده است. احمدی نژاد که در گفتگوی زنده تلویزیونی سخن می‌گفت ضمن تمجید از اقدام‌های دولت خود افزود که دولتش معادل کل دولت‌های پیش از این در کشور ورزشگاه ساخته و تعداد مدارس که در 8 سال گذشته ساخته شده نصف تعداد مدارسی است که در 90 سال گذشته در ایران ساخته شده است. رئیس دولت دهم با تاکید بر اینکه به خاطر مخالفت با دولتش هیچ کس از هیچ حقی محروم نشده تصریح کرد ما در بالاترین حد به آزادی احترام گذاشتیم. محمود احمدی نژاد همچنین اظهار عقیده کرد که هیچ بخشی نیست که پیشرفت در آن نباشد. اقتصاد ایران از رتبه 22 به 17 رسیده است و تولید در کشور بیشترین رشد را در تاریخ آن داشته است. شش کشور آمریکای جنوبی روز پنجشنبه در یک نشست اضطراری آنچه را از جانب حکومت بولیوی اقدام به آدم ربایی و مورالس رئیس جمهوری آن کشور توصیف شده است بررسی خواهند کرد. هواپیمای و مورالس سه‌شنبه شب در مسیر بازگشت از مسکو به کشورش نتوانست از آسمان فرانسه و پرتغال عبور کند و ناچار شد در وین فرود آید. احتمال داده می‌شد که هواپیمای مورالس حامل ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا باشد که در فرودگاه مسکو به سر می‌برد. برای شرکت در این جلسه اضطراری که در تحت بولیوی برگزار خواهد شد، تاکنون رؤسای جمهور شش کشور بولیوی، اکوادور، ونزوئلا، آرژانتین، اوروگوئه و سورینام اعلام آمادگی کردند. شش کشور دیگر آمریکای جنوبی در سطح نماینده در این نشست شرکت خواهند داشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه شنونده بازپخش مجله هفتگی صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر خواهیم بود. با هم می‌شنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه، مجله هفتگی ویژه سینما و تئاتر رادیو فرداست.
سینمای ایران.
مناقشه مربوط به برگزاری مجمع عمومی 14 صنفی که از طرف سازمان سینمایی مجوز گرفتند برای تشکیل خانه سینمایی تازه اقدام کنند این هفته ادامه یافت و در شرایطی که صنوف قدیمی عضو خانه سینما به صراحت از غیرقانونی بودن این اقدام صحبت می کنند، اما مسئولان سینمایی همچنان بر لزوم برگزاری این مجمع اصرار می کنند. این در حالی است که جواد شمقدری نیز گفته منتظر بازگشت محمود احمدی نژاد از روسیه است تا درباره شرایط خانه سینما با او صحبت کند. مدیران خانه سینما گفتند در صورت برگزاری این مجمع عمومی از برگزار کنندگانش به دلیل جعل نام خانه سینما شکایت خواهند کرد. در اکران سینماها با نزدیک شدن به زمان ماه رمضان که به طور سنتی فروش فیلمها کاهش پیدا می‌کند، مسئولان شورای صنفی نمایش از نیم‌بها شدن بلیت کل سینماها در این مدت با هدف جذب تماشاگران خبر دادند. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که با فروش پایین سینماها در سه ماهه اول امسال نگرانی‌ها درباره تعطیلی احتمالی برخی سالن‌های سینمایی افزایش یافته است. محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در توصیف شرایط فعلی سالن‌های سینمایی میگوید
95% سینماهای ما در حالت ورشکستگی قرار دارند. اصلا فروش فیلم ها پاسخگوی نیاز روزانه سینما نیست، چه رسد به کمک به سرمایه‌گذاری که در این بخش شده. سینمای ما مختص شده به 2-3 سینما که دولتی هستن و به دلیل شرایط و موقعیت خوبشون شاید یه فروش متوسطی داشته باشن اینا، ولی بقیه وضعیت سینما ها را شما نگاه بکنه، وقتی که نمیتونه سینمای تامین معاش بکنه، حقوق پرسنلشو بده، هزینه روزانهشو پرداخت بکنه، خب این در نهایت میشه وضع سینماها. سینمای بخش خصوصی در حال مصادره هستن، سینمایی که به بانک بدهی دارن اینا، و رئیس سازمان سینمایی که باید به این امور رسیدگی بکنن و گزارش به وزیر داشته باشن، خب این متاسفانه اتفاق نمیفته دیگه. سالن سینما یکی از چیزایی که واقعا نیاز به تبلیغ هم داره. همین مثلا رادیو تلویزیون، وقتی که آثار فرهنگی اکران میشه شما هیچ تبلیغ براش ندارین، خب مسلمه که مردم شاید خیلی هاشون هم در بیخبری باشن اینا.
در اکران سینماها در شرایطی که پخش کنندگان فیلم گذشته میگویند اداره ارشاد استان تهران اجازه نصب بیلبوردهای تبلیغاتی این فیلم در شهر تهران را به دلیل موهای بلند بازیگر زن فیلم نمیدهد، همچنان این ساخته ای اصغر فرهادی پرفروشترین فیلم سینماهاست. فروش گذشته به مرز 500 میلیون تومان رسیده. با این همه بسیاری از سینماداران به اکران عید فطر امید بستند که فیلمهایش هفته گذشته اعلام شد، فیلمهایی که اکثران مضامینی تلخ درباره ناهنجاری‌های اجتماعی دارند.
سینمای جهان
این هفته در اکران سینماهای جهان انیمیشن دانشگاه هیولاها توانست به صدر نشینیش ادامه دهد. این انیمیشن در دومین هفته اکران در آمریکای شمالی با 46 میلیون دلار فروش توانست رقیب پرقدرتی چون تسخیر کاخ سفید را شکست دهد. مجموع فروش داخلی انیمیشن دانشگاه هیولاها 171 میلیون دلار شده است، در حالی که از هفته آینده رقیب پرقدرتی چون قسمت دوم من نفرت انگیز همزمان با تعطیلات 4 ژوئیه اکران خواهد شد.
Back in the game with cool cars, gadgets.
How is it working?
And weapons.
اما شگفتی ساز هفته گذشته کمدی زنانه گرما بود. فیلمی با بازی ملیسا مک‌کارتی و ساندرا بولاک که با فروش قابل توجه 40 میلیون دلار در رده دوم جدول قرار گرفت. این فیلم ساخته تازه پول فیگ، کارگردان اثر موفق ساقدوش هاست و داستانی درباره همکاری دو مأمور زن نامانوس با یکدیگر برای دستگیری رهبر یک گروه قاچاقچی را روایت می‌کند.
Hey, look who's here.
Detective Mullins isn't back from lunch yet.
Sure you won't mind.
Well, he's a she.
Oh, it's on. She's crazy.
I'm Special Agent Sarah Ashburn. Are you about to be interrogated by an officer?
شکست اصلی را اما تریلر پرهزینه سقوط کاخ سفید تجربه کرد. این ساخته تازه رولند امریش، سازنده فیلم‌های پرفروش و پرهزینه چون روز استقلال، گودزیلا و 2012 مانند دیگر فیلم‌های او با بودجه سنگین 150 میلیون دلاری ساخته شده و درباره یک مأمور حفاظت کنگره آمریکاست که مجبور به حفاظت از جان رئیس جمهوری و خانواده‌اش در جریان یک حمله گسترده به کاخ سفید می‌شود. سقوط کاخ سفید در هفته اول اکران تنها 25 میلیون دلار فروش کرد.
Roger that. We're holding the president in the library.
That's a library. Don't go in there. Just... Oh, this is so stupid.
You mean Mr. President?
مرد فولادی سوپرمن تازه سینماها هم این هفته با 21 میلیون دلار فروش در رده پنجم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این فیلم به 249 میلیون دلار رسیده است.
تئاتر.
در شرایطی که فعالیت‌های نمایشی در داخل ایران با اجرای چند نمایش از چهره‌های شناخته شده‌ای مانند علی رفیعی و محمد یعقوبی رونق نسبی گرفته است، در خارج از ایران نیز هنرمندانی که در سال‌های مختلف از کشور خارج شدند، تلاش می‌کنند همچنان ارتباطشان را با تئاتر حفظ کنند. از جمله شاخص‌ترین آنها محمد رحمانیان، کارگردان شناخته شده سال‌های اخیر تئاتر ایران است که دو سال پیش پس از جلوگیری از اجرای نمایش روز حسین به کانادا رفته است. او در تدارک اجرای نمایش آرش ساد در شهر ونکوور است. این نمایش که بر اساس نمایشنامه معروف آرش نوشته بهرام بیزایی در تلفیق با نمایشنامه‌ای خارجی به نام ماراساد نوشته شده، قرار است دو هفته دیگر به روی صحنه برود و این روزها گروه اجراییش در حال انجام آخرین تمرین‌ها هستند.
او در راه می‌نگرد، ما روی چوبین را می‌بینند. ناگهان پرشی از جا کرد. بانگی تندر سال.
اینک آرش دور رفت.
ما به نزد سردار برمیگردیم.
ای آرش،
پاسخ به او چه بگوییم؟
محمد رحمانیان در مدت اقامت در کانادا همراه همسرش مهتاب نصیرپور گروهی نمایشی به نام ونک را تأسیس کرده و نمایش آرش ساد چهارمین فعالیت این گروه بعد از اجرای نمایش‌هایی چون شب سال نو، هفت ترانه قدیمی و شارپرک خانم محسوب می شود. اما در اروپا پس از چند دوره اجرای جشنواره‌های تئاتر ایرانی در کشورهایی چون سوئد و آلمان، اولین دوره جشنواره تئاتر ایرانی لندن از روز جمعه آغاز به کار کرده. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر قدیمی تئاتر و سینمای ایران که دبیری این جشنواره را بر عهده دارند، درباره برگزاری آن می‌گوید:
هدف از تشکیل این فستیوال در لندن این هستش که فستیوال امکان میده هر گروهی بتونه بیاد برنامه‌اش اجرا کنه و وظیفه اونایی که یه فستیوال رو راه میندازن زمین جشنواره تئاتر لندن حتما نگاه کنن ببینن که گروهایی نباشن که حتما معروفن یا همه چه امکانات کاری دارن، اینا رو دعوت کنن بیان که اینا امکان اینو پیدا کنن کاراشون رو نشون بدن و چه بسا بین اینا هنرمندایی هستن که در سکوت دارن کار خودشون رو یه گوشی میکنن و مردم تا حالا کارشون رو ندیده. چند سال اخیر یه عده زیادی از هنرمندا که از ایران خارج شدن نمیتونستن اونجا دیگه کار کنن و مشکلاتی داشتن، خیلی به لندن اومدن، البته سنن جوانن ولی سالهاست دارن کار میکنن و تجربه دارن. یکی از اهدافمون این بود که اینا رو دور هم جمع کنیم، بهشون نزدیک بشیم و این ارتباط رو برقرار کنیم. فکر کردیم که اگر یک جشنواره تئاتر راه بندازیم بتونیم یه جامعه یه تئاتری سالم بی سانسور تئاتر ایران در لندن جا بندازیم.
در تالارهای نمایشی ایران با به پایان رسیدن اجرای نمایش‌های یرما، مرد بالشی و شام با دوستان در هفته‌های آینده قرار است دو نمایش به کارگردانی ایوب آقاخانی و رضا حداد در تالارهای تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه بروند. از نکات قابل توجه هم افزایش اجرای نمایش در سالن‌های تازه‌ای در سطح شهر تهران است. از جمله اجرا در تالار تازه‌ای در مؤسسه باروک و همچنین تالار شمس که همکنون نمایش باغبان مرگ نوشته محمد شرمشیر با کارگردانی آروند دشتارای و بازیگری آتیلا پسیانی و طناز طباطبایی در این تالار به روی صحنه رفته است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
Thank you.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com